الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قسمتی مسائل راجع به اجاره عرض شد. اگر چنانچه موجر یا مستأجر بعد از اینکه معامله اجاره انجام شد یکی از اینها فوت شد، با فوت هیچ کدامشون اجاره باطل نمیشه. حالا اون صاحب ملک یعنی موجر مرده و مستأجر زنده است، یا مستأجر مرده و موجر زنده است، فرق نمی کنه، اجاره باطل نمیشه. اجاره معامله لازم الوفایی است از طرفین. بعد از اینکه منعقد شد باقی منتها صاحب ملک مرده، خب مستأجر در همون ملک که اجاره شده هست تا مدت تمام میشه، تا مال اجاره رو به وراث می‌پرورد. و اگر چنانچه مستأجر مرده با همین کیفیه، خب وارث مستأجر در اون منزل یا هرچی که اجاره شده است سکونت دارن، مال اجاره را به مالک می‌پردازن تا مدت اجاره منقضی بشه. بنابراین با فوت موجر یا با فوت مستأجر اجاره باطل نمیشه، به حال خودش باقیه تا مدت منقضی بشه. مسئله دیگر این که اگر چنانچه بعد که معامله اجاره تمام شد مستأجر تحویل گرفت، مثلا خانه را، خانه مورد اجاره بود، تحویل گرفت ولی استفاده نکرد، در خانه را بس، همونجا رفته، خانه خالی بود و تمام مدت هم خانه خالی بود، خب به هر حال باید مال اجاره بپردازه دیگه. اون تحویل گرفته منتها استفاده نکرد، حق نداره بگه چون من استفاده نکرده ام پس چیزی نباید به مالش بدم، اینجور نیست. وقتی که اجاره تمام شد یعنی معامله انجام شد، مالک شده است مالک اجرت، اون صاحب خانه شد مالک اجرت و او هم شد مالک منفعت خانه، دیگه نمیشه به هم بزن ولو اینکه استیفاء منفعت هم نکرده باشه. بله. و همچنین اگر چنانچه موجر مثلا تحویل میدهد و او نمیگیره، بعد از اینکه عقد اجاره معامله اجاره تمام شده بعد موجر خانه را تحویل میده به مستأجر که بگیر و استفاده کن، او نمیگیره، امتناع داره، بازم به همین کیفیته، یعنی معامله باطل نمیشه، باز به حال خودش باقیه، باید مال و اجاره را به مالش بپردازه، برای اینکه خودش تحویل نمیگیره، یا تحویل گرفته و بسته استفاده نمی کند یا تحویل نمی گیره، به هر حال اجاره باطل نیست و مالک حق مطالبه اجرت از او دارد و او هم موظفه که مال و اجاره را به مالک بپردازه. حالا اون صورتی که مالک مستأجر استفاده نمی کند، گاهی اوقات بدون عذر و بی جهت بانک میتواند استفاده کند و نمی کنه، خب گفتیم معامله باطل نیست و مگاهی اوقات نمیتواند استفاده کند، جوریست که برای او قابل انتفاع نیست. حالا گاهی عذر عمومیه، فرض بفرمایید که یک ماشینی فرض بفرمایید اجاره کرده برود تو جای راه دوری، بعد برف آمده و راه بسته شده و این نمیتونه بره، اینجا بله، اینجا اجاره باطل می شود و دیگه مالک حق مطالبه اجرت ندارد، برای اینکه این قادر بر استفاده نیست، اینکه نمی تواند استفاده کند، اینجا دیگه مالک حق مطالبه مال و اجاره نداره. بله ماشین رو اجاره کرده برود به مسافرتی، راه بسته شده، یک عذر عمومی پیش آمده است دیگه، چون عذر عمومیه، بله اینجا چون قادر بر استفاده نیست دیگه اینجا ملزم نیست که حتما اون را بپردازه، پس اینجا اجاره باطل میشه و دیگه مالک حق مطالبه اجرت را نداره. و گاهی از اوقات اون عذر عذر عمومی نیست، عذر خصوصیه، یعنی برای شخص خودش پیش آمده این مطلب، یک مانع عمومی پیش نیامده. بعد این اجاره کرده ماشین رو ببرد و بعد هم هیچ برخی چیزی هم نیامده و اما خودش مریض شده، خودش نمیتواند بره. اینجا محل خلاف هست میان آیان و فقها که آیا اجاره باطل میشود یا نمیشود. اینجا محل خلاف مسئله، یه فتوه شاید مختلف باشه و بعضی از آیان قائلن که اجاره باطل میشه در اینجا هم و بعضی قائلن که اجاره باطل نمیشه چون اینجا عذر خصوصی پیش آمده. اینجا فقط مسئله محل خلاف، ولی اون مواردی که عرض شد ندیگه، اونجا به همون کیفیته که اگر خودش تحویل نمیگیره اجاره باطل نیست، یا اینکه تحویل گرفته استفاده نمیکند اجاره باطل نیست، یا اون در صورتی که عذری پیش آمده، عذر عمومی، یک عذر همگانی پیش آمده، این که کسی نمیتواند از اون راه مثلا برود، این هم روی همون عذر نمیتونه استفاده کنه، اینجا باطل نیست و باید مال اجاره بپرد. اینجا باطل هست، این که عرض شد و اون دفعه اول باطل نیست، این سومی باطل هست، اما این قسمت چهارم محل خلاف هست. یا سلامت خواهد الله روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ان لله عز و جل حرمات ثلاث لیس مثلهن شیء، بل خداوند سه حرمت، حرمت یعنی اون چه که احترامش واجب است، کلمه حرام هم گاهی گفته می شود، یعنی همون که احترامش لازم است، مثلا به کعبه میگیم بیت الحرام، مسجد الحرام، از شهر الحرام، مثلا این کلمه حرام که در اینجا هست به معنای محترم، کعبه بیت الحرام است یعنی خانه محترمه، مسجد الحرام مسجد محترمه، بعد یا شهر الحرام مثلا اون سه تا ماه، چهار ماه ماهای حرام هم یعنی محترم هم. حالا کلمه حرمت هم به همین معناست، بله یعنی محترم، خداوند سه چیز محترم، خب خیلی چیز محترم هست، اما این سه چیز چون خیلی شدت احتمام روی اون هست که شدیداً باید مورد احترام قرار بگیرد و محبوبیت همگانی داشته باشد، این سه چیز که لیت مثلهن نشیعون، که هیچ چیزی به پای این سه چیز از جهت عظمت و جلالت و احترام نمیرسد. اون سه چیز ان لله عز و جل حرمات ثلاث لیت مثلهن نشیعون، یکی کتابه، بیته و عترت نبی، این سه چیز کتابه و بیته و عترت نبی، یکی قرآن محترم، بیتش که خانهش کعبه محترم و عترت نبیش محترم، محترم که شد با احترام همگانی که شد قهرن، یه چیزی که مورد احترام عامه مسلمین قرار گرفت او قهرن عامل وحدت میشه برای مسلمین، عامل وحدت میشه، یعنی همه دور او میچرخن، او را محور قرار میدهن. چیزی که عامل وحدت شد برای جامعه مسلمین عامل عزت و سعادت خواهد بود، ولذا جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، خداوند کعبه را وسیله قیام مردم و قوام مردم قرار داده است، که مادامی که کعبه هست مردم جامعه مسلمین سرپا هستند، یعنی مسلطند، اما همین که اون نباشد نه اینها شکست میخورن، از اون حالت قیامشون به حال قعود در میان شکست میخورن، چون عامل وحدته، ولذا دنبال کعبه کلمه البیت الحرام تقریبا به منزله علت ذکر شده. کعبه چرا قیامن للناس، چرا وسیله قیام مردم است، چرا وسیله بقاء جامعه مسلمینه، چون حرام است، چون البیت الحرام است، چون محترمه. وقتی چیزی وسیله احترام شد و مورد احترام عامه مسلمین شد عامل وحدتشون می شود و هرچه عامل وحدت شد عامل قوت می شود و عامل سعادت می شه، ولذا این ستا باید هر سه محور باشن برای جامعه مسلمین، هم قرآن، هم کعبه، هم عترت، این ستا در ردیف هم باید وسیله یعنی مورد احترام همگانی قرار بگیرن و همه برای اونها احترام قائل بشوند و بر محور اونها بچرخن تا اینکه عامل وحدت داشته باشن، بر اثر عامل وحدت عزتشون سعادتشون در دارین محفوظ بمونه. حالا راجع به قرآن، کتابه و هو نوره و حکمته، راجع به این جمله از امام امیرالمومنین سلام الله علیه این جمله هم کرد: فسألوا الله به ولا تسألوا به خلقه. شما کاری کنید که به وسیله قرآن از خداوند جلب رحمت کنید. فسألوا الله، از خدا بخواهید. چی میخواهید از خدا؟ از خدا برکات، رحمات، اما آدم بداند که چی میخواهد، چیزهای جزئی را نخواهد. اللهم احملنا فی سفن نجاتک و متعنا باللذیذ مناجاتک. از خدا در این دعا میخواهیم که ما را در کشتیهای نجاتش بنشاند و لذت مناجاتش را به ما بچشاند. لذت مناجاتک و اوردنا حیاض حبک، ما را به اون حوزهای محبتت وارد کن که در حوز محبتت قوت‌ور بشویم. اون حقایق را از خدا بخواهد. خلاصه اون مسئله معارف، آشنایی با او و درک کمالات عالیه، به اونجا اونها را میخواهیم. اونها را میخواهید شما به وسیله قرآن بخواهید. بسأل الله به وسیله قرآن بخواهید. وقت چجور بسیله قرآن بخواهیم؟ یعنی چه؟ یعنی قرآن روی دست بگیریم و بگیم خدایا به حق این قرآن بده، اینجور که روی دست بگیریم خدا را قسم بدیم به حق این قرآن، یا روی سر مثلا بذاریم در شبهای قدر مثلا خدا را قسم بدیم به حق این قرآن، اینجور فسأل الله به، یعنی از خدا به وسیله این قرآن بخواهید، یا خیر، یعنی خود این قرآن را در وجود خودتون، در مغز خودتون، قلب خودتون تحقق بدهید تا این وسیله بشود برای ریزش رحمات و برکات خدا. اگر شما از خدا میخواهید کمالاتی را و حقایقی را، کاری کنید که این قرآن وسیله شود برای این کار. وسیله بودن قرآن این جوریه که جلد قرآن، کاغذ قرآن، خط قرآن رو دست شما یور سر شما، این نیست رو تاخته شما مثلا باشه، یا زودتر از عروس بیا تو خانه شما، این ها نیست، این وسیله نیست. یعنی بلکه خود حقایق قرآن را در ابعاد وجودی خودتون جا بدید، در فکر خودتون، عقایدتون، اخلاقتون و اعمالتون، زندگیتون خلاصه قرآنی بشود، غذای قرآن به شما برسد، و این که شد زمین آماده میشه برای نزول برکات خدا. اگر این طور شد برکات بر شما نازل میشود. فسأل الله به ولا تسألوا به خلقه. این کاری نکنید که قرآن را وسیله رسیدن به منافع خلق قرار بدید. برای اینکه از مردم استفاده کنید قرآن را وسیله قرار بدید، و این خودش یه مصیبتیه. آدم پیش بیاد مستعجل به قرآن آدم بشه، یا مستعجل به عترت بشه که عترت پیغمبر را وسیله قرار بده که از مردم بخورد، مثلا قرآن را وسیله قرار بده که از مردم بخورد. استیکال بالقرآن و استیکال بالعترت، این در روایات با هم شدیداً مورد نهی و مذمت قرار گرفته، و آدمی باید خیلی مراقب باشه که کسانی که مثلا کارشون جنبه های دینیه، این کارشون یکی در جو دین کار میکنن، در مسیر دین کار میکنن، اینا خیلی مراقبت لازمه که خلاصه باریک هم هست مطلب، که نکند گاهی خیال میکنه که دارد مروج میشود، مثلا ترویج میکند به خاطر ترویج دینش، آفر از اینکه انگیزه اش نه اینجور نیست، انگیزه اش رسیدن به منافع مادی، منتها راهش اینه، چون منافع مادی راه‌های مختلف داره که انسان بهش برسه دیگه. نکند که آدم قرآن را این وسیله قرار بده، وسیله قرار بده برای اینکه برسد به منافع خلق، نبرسد به منافع خالق. فسأل الله به، کاری کنید به وسیله قرآن از خدا بگیرید، جلب کنید رحمات و برکات را، نه اینکه به وسیله قرآن جلب خلق کنید، جذب خلق کنید. قرآن را وسیله جذب مردم قرار ندهید، قرآن را وسیله جذب خالق قرار بدهید، لطف او را، رحمت او را بخواهید. ولذا این روایت هم خیلی کوبنده است که از امام صادق علیه السلام نقل شده. می‌فرماید قراء القرآن ثلاثه، اون کسانی که با قرآن سر و کار دارند و به اصطلاح دانشمندان قرآنی هستند، اینها ستیبند. رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعه، یکی پیدا می شود که بعد قرآن را برای خودش گرفته و دارد در راه قرآن کار می کند، ولی قرآن را سرمایه قرار داده. فاتخذه بضاعه فاستدر به الملوک، می کوشد به وسیله قرآن از اون قدرتمندان ثروتمندان جلب منفعت کند، به وسیله قرآن به قدرتمندها نزدیک بشود، به ثروتمندها نزدیک بشود، از ثروت و قدرت اونها استفاده کند. این سرمایه قرار داده برای رسیدن به منافع مادی. و رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه، یکی پیدا می شود که قرآن را می خواند و خیلی رو قرآن کار می کند، اما فقط حروف قرآن را حفظ می کند و حدود قرآن را ضایع می کند. حفظ حروفه و ضیع حدوده، هی همش روی حرف های قرآن کار میکنه، این الفاظ قرآن، قوانین ادبی قرآن، نمیدونم قوانین اجتماعی قرآن، قوانین سیاسی قرآن، قوانین فرهنگی قرآن، در تمام شؤون قرآن کار میکند، اما حدود قرآن رو حفظ نمیکند. خودش اون چیزی که دستورات قرآن است راجع به اخلاقیات قرآن، به اعمال زندگی، نه اینها نیست. حدود قرآن تو زندگیش ضایع شده، اما حروف قرآن، ظواهر قرآن رو خوب آبادش کرده، خیلی روش کار میکند. اقامه و اقامت القدر، اونطور که سابق مثلا تیراندازها که وسیلهشون تیراندازی بود، میتراشیدن، آماده میکردن، تیز میکردن، تند میکردن برای جنگ، اینم بعد قرآن رو همین کار رو میکنه. قرآن رو خیلی مراقبه، حروف قرآن رو حفظ میکنه، ضوابط و ظواهر قرآن رو خوب حفظ میکنه، اما ضیع حدوده. از گاهی از اوقات ما چنان در تجوید قرآن هی دقت میکنیم، خیال میکنیم که اصلا قرآن آمده که فقط برای ما زاد را درست کند، الف لام را درست کند، ر را درست کند، دال را درست کند، برای این که نیامده. قرآن کارش که این نیست. خب بحث اندازه لازم هست که انسان یاد بگیره، اما دیگه تمام نیروی خودش رو صرف نکنه سر اینکه همین ظواهر قرآن رو اصلاح کنه. ولی زا فرمود یعنی یه دسته اینجوری هست که اینها حفظ قرآن حروفه و ضیع حدوده، حد امام نفرین کرده این دو تیپ را. فلا کسر الله هؤلاء من حمله القرآن، امام نفرین کرده، یعنی خدا زیاد نکند این دسته از حاملان قرآن را. اینا هم حمله قرآن هست، در این حال که حمله قرآن هم یعنی دارن بار قرآن رو بردوش میکشن، بار قرآن رو بردوش میکشن، خیلی هم سنگینه. اما نکند که این بار همون باری که سوره جمعه فرموده که یحملون اسفارا، یحمل اینجور نباشه، یحملون اسفارا، اونم بار بردوش میکشه دیگه، اونم بار بردوش خود میکشه. اینها هم بار قرآن رو بردوش میکشن، اما نه حدود قرآن را ضایع کنن. لا کسر الله، خدا امام فرمود خدا زیاد نکند این دسته را. بعد دسته سوم فرمود و رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه، بله کسی پیدا می شود که این واقعا می خواهد دردهای درونی خودش را با راهنمایی قرآن بشناسد و اون داروهایی که قرآن نشان می دهد از قرآن بگیرد و روی اون دردهای درونیش بگذارد، اون دردها را درمان کند. دواء القرآن على داء قلبه، وضع دواء القرآن على داء قلبه، دردهای درونی را بشناسد، داروهای قرآنی را هم بشناسد، به وسیله این داروها دردها را علاج کند. ببینید چه دردی دارد، درد بخل دارد، درد حرص دارد، درد حسد دارد، درد پول دوستی دارد، درد مقام دوستی دارد، چه دردی دارد. این داروهای شفا بخشی که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اونها رو بگیره و روی این دردهای خودش بگذارد. و اثر به لیله، شبها برخیزد و قدری بیدار بماند، با این آیات قرآن اونس بگیره، در خلوت اون داروهای قرآنی را بگیرد و با لطف و عنایت خدا بر دردهای درونیش بگذارد. و قام بهی فی مساجده، به وسیله قرآن برخیزد، در سجدگاه خود بیستد و تجافا بهی عن فراشه، از رخت خواب خودش به وسیله قرآن برخیزد، قرآن بیدارش کند، نگذارد که تمام شب را بخوابد، به وسیله قرآن از بستر برخیزد، در مصلای خود بیستد، ولی با حال توجه و قلب و بیدار، با دل بیدار با قرآن انس بگیره. اینها هستم تبع اولائکه یرفع الله العزیز الجبار البلا، به آبروی این دسته است که خداوند بلیات را از مردم دور می کند. و به اولائکه یدید الله عز و جل من الاعداء، به وسیله همین هاست که از دشمنان انتقام می گیرد. و به اولائکه ینزل الله الغیث، به وسیله این هاست که باران از آسمان بر مردم نازل می شود. این دسته را امام دعا کردند که اینها فوالله لهؤلاء فی قراء القرآن اعز من الکبریت الاحمر، اینها خیلی کمیابترند از طلای سرخ، اینها در میان مردم از طلای سرخ کمیابترند. پس این هم یک جمله که در توضیح این که جمله فرموده فسأل الله به ولا تسألوا به خلقه، مراقب باشید به وسیله قرآن نخواهید از مردم استفاده کنید، بلکه بکوشید قرآن را وسیله بهره‌گیری از خدا قرار بدهید. پس این ستا بعد و عترت نبی کن بیت که عرض شد که عرباب بیت الحرام، این هم قرآن، و سوم عترت رسول الله که اون هم به حمد الله ما دستمان به دامن عترت از همون وقتی که نطفه مادر صلب پدران ما و رحم مادرهای ما بوده است با عترت معنوس بوده ایم. این شادابی و نشاطی که مذهب ما دارد در اثر ارتباط با خاندان عصمت علیهم السلام، این نعمت بسیار ارزنده است که اگر این شد بقیه هم درسته، یعنی تمسک به قرآن هم درست، تمسک به کعبه هم درسته اگر این شد. و اگر این نشد، نه تمام عمر هم آدم با قرآن، تمام عمر هم اطراف کعبه به شرفت، اونجا همه اش در حال عبادت، در روایت داریم اکبه الله علی وجهه فی النار، با رو در میان آتش می افتد و هیچ بهره ای نمی بره. اما وقتی که این سومی شد و به موالاتکم علمن الله معالم دین، یعنی اون که روح مطلبت موالات شماست ای اهل بیت رسول، مودت شماست که ما راه یافته ایم، با خدا مرتبط شده ایم، به آسمان وابسته شده ایم، به برکت شماست. و به موالاتکم علمن الله معالم دین، به برکت شماست ما را از پرتگاه های هلاکت بار خدا نجاتمون داده. ولذا این شب هم که شب شهادت صدیقه طاهره علیه السلام است که مادر همه اینها است، همه اونها عمومت الائمه. عجیبه که وقتی حتی پیغمبر هم معرفی می شود هم فاطمه و ابوها و بعدها و بعدها، مرکز را فاطمه علیه السلام قرار می دهند، بعد به فاطمه معرفی می کنند. فاطمه است و پدر فاطمه است، شوهر فاطمه است و فرزندان فاطمه است، اون فاطمه تو عبد آورد. ولذا رسول خدا اون احترامی که درباره دخترش می کند همون احترامی که فرزند را موظف کرده در مقابل مادرش داشته باشه، همون احترام را درباره دخترش می کند که ما تحکی شیمتها شیمته و ما تحرم مشیتها مشیته، یعنی تمام رفتارش آینه تمام نمای رسول بود که رفتارش گفتارش اشبه الناس کلامن و حدیثن به رسول الله، شبیه ترین مردم به رسول الله از جهت سخن گفتن، مضمون سخن پرورانیدن، مشیش و روشش این روش و مشی رسول الله بود. اعظم القابی که به زهرا علیه السلام داده اند محدثه است. این محدثه خیلی مقام عظیمی، یعنی همدوش با مقام نبوت و رسالت و امامت هم مقام محدثه بودنه. چون القابی که به ائمه دین معصومین علیهم السلام میدهند تنها لقب نیست، مثل مال ما حالا یه لقب خشک خالیه با آدم میدنش معلوم نیست معنا داشته باشه، اما اسامی اونها حاکی از واقعیت وجودی اونها. اگر زهرا میگویند اون درخشندگی و نورانیت وجودش را میرساند، فاطمه میگویند اون واقعیت انقطاعش از عذاب و انحرافات و هر گونه نقیصه و هم جدا کردن او محبینش را از بدبختی ها و هلاکت ها، اون معنی واقعیشه. و محدثه هم که گفته می شود یک واقعیتی نشان می دهد، عظیم این واقعیت. محدثه است یعنی طرف سخن با خدا قرار می گیره، یعنی همونطوری که رسول الله طرف وحی خداست و ائمه دین علیهم السلام طرف الهامات الهیه ام، فاطمه صدیقه علیه السلام طرف سخن با خداست، محدثه است. اسم تحدیث، حدیث، حدیث سخن گفتن، یعنی مورد سخن خدا قرار میگیره. و این روایت مفصلی ما داریم در این قسمت. اینم جوری نیست که حالا آدم فکر میکنه مثل جبرئیل میاد خب با کسی حرف میزنه. این حرف زدن ارتباط با مقام جبرئیلی خیلی عظمت روح میخواهد، مقام نبوت و رسالت میخواهد که ارتباط با مقام جبرئیلی پیدا کند. فاطمه علیه السلام دارد که ارتباط با مقام جبرئیلی دارد، یعنی بعد از وفات رسول الله جبرئیل بر کسی نازل نمی شود ولی بر فاطمه علیه السلام روایت دارد که فرود می آمد و فاطمه علیه السلام سخن می گفت. این روایت را هم مرحوم کلینی نقل می کنه در کافی و هم صاحب بصائر الدرجات نقل می کنه. اونطور مرحوم کلینی به عنوان ملک تعبیر می کنه که بعد از وفات رسول الله زهرا علیه السلام خیلی غمگین بود، محزون بود. خداوند برای دلداری او ملکی را موکل کرد که اون ملک همدم بود با صدیقه علیه السلام. منتها صاحب درجات بصائر درجات او میگه که جبرئیل از جانب خدا مأمور شده بود که می آمد در این مدتی که فاطمه صدیقه علیه السلام در حیات بود با حضرت همدم بود صحبت می کرد. بعد وقتی خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که آج چنینه و با من ملک صحبت می کند، فرمود که هر وقت این حال ارتباط برقرار بود مرا خبر کن. بعد وقتی که اطلاع داد حضرت امیر علیه السلام می نشستند، در اون حالی که فاطمه علیه السلام با جبرئیل مشغول سخن بود، اون که گفته می شد حضرت امیر اون را ضبط می کردند و لذا به عنوان صحیفه فاطمه علیه السلام این در پیش ائمه علیهم افتخارشون اینه، می فرمودن صحیفه فاطمه پیش ماست. همونطور که می گفتن قرآن پیش ماست، می گفتن صحیفه فاطمه پیش ماست. و در این مدت هرچه که جبرئیل از جانب خدا آورده و با فاطمه علیه السلام صحبت کرده امیر مؤمنین سلام الله علیه هم ضبط کرده اند به عنوان صحیفه فاطمه است در پیش ائمه اطهار علیهم السلام. این عنوان محدث بودن فوق العاده مقام با عظمت و شامخیه. و به همین کیفیت که میبینیم که کانت ازا دخلت، و این کانت ازا دخلت هم نه یک بار بوده، یعنی یه بار فاطمه علیه السلام آمده و پدرش برخواسته جلو رفته استقبال کرده دست بوسیده، اینجور نبوده. کانت یعنی همیشه اینجور بود. کانت ازا دخلت علیه، هر وقتی که زهرا علیه السلام بر پدرش وارد میشد رحب بها و قبل یدیها و اجلسها فی مجلسه، پیغمبر اکرم برمیخواست جلو میرفت هر دو دست زهرا را میبوسید، قبل یدیها هر دو دست میبوسید و اجلسها فی مجلسه در جای خودش مینشانید، خودش کنار میامد او را جای خودش مینشانید. آنت همیشه جریان این بوده، یعنی عجیب احترامیست. اونم رسول خداست دیگه، یعنی مأمور از جانب خداست، چون رسول کار خدا را انجام میدهد، از جانب خدا مأمور چنین کاری کنه. چون ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها، دیگه از پیش خود کاری که نمی کنه، اون چه دستور خداست. پس خیلی مقام عظیمه که باید خدا دستور بدهد دست زهرا علیه السلام را ببوسد و جای خود بنشاند. وقتی هم که آیه نازل شد که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، به مردم خطاب شد شما حرمت پیغمبر را حفظ کنید، اونطور که همدیگر صدا میزنید اسمش نبرید، بگید یا رسول الله مثلا. وقتی این آیه نازل شد خود صدیقه کبرا علیه السلام ازشون نقل شده که من بعد از این احتیاط میکردم حرمت پدر را نگه دارم، میگفتم یا رسول الله. این چند بار گفتم یا رسول الله، فرمود که نه تو از منی، من از تو هستم. انت قولی یا ابا، تو وقتی که با من صحبت میکنی به من بگو بابا. انت قولی یا ابا فانها احیا للقلب و ارضا للرب، زیرا اگر تو به من پدر بگی من زنده میشوم، قلبم زنده میشوم. این خیلی عجیبه، احیا للقلب و ارضا للرب، گفتن تو بابا هم دلم را زنده می کند هم خدا را خوشنود می کند. این هم نشانه عظمت و جلالت. بعد از پدر شد 75 روز یا 95 روز، بیشتر در عالم حیات در قید حیات نبود، اما در این مدت مبارزه ها کرده. ما شنیده ایم که پهلوی زهرا علیه السلام شکست، بازویش ورم کرد، اما با همون پهلوی شکسته اش عمر شوهر و پدرش را در دنیا مستقیم کرد، با همون وازوی بازوی ورم کرده اش بازوی اسلام را قوت بخشید، عمر ستمگران را شکست تا روز قیامت، با همون بازوی شکسته و بازوی ورم کرده و پهلوی شکسته اش و نظام وصیتی کرده که قبرش را مخفی نگه بدارند، خود این وصیت هم سنه